دوستان، در ادامه برنامه در وادی نور همراه شما شنونده صحبت‌های کارشناس برنامه جناب هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی. بحث ما در نشانه های ایمان در قرآن بود و اینکه عمل صالح نشانه مهم انسان مؤمن است. عمل صالحان عملی است که برای خداوند انجام شود و نه برای غیر آن. و در آخرین برنامه اشاره شد که حتی اگر انسان عبادتی را و نیایشی را و پرستشی را برای انسانهای انجام دهد که به ظاهر دارای قدرت و نیرو و برتری نسبت به خود انسان است و نسبت به دیگران، اما اونها نیز به شهادت و به عینیت تاریخ و چشم دید انسانها بندگان ضعیف مثل دیگران هستند. گویین که چند روزی می توانند اظهار قدرت و نیرو بکنند در برابر دیگران، ولی سرجام آنها همانند خس و خاشاکی بر روی دریایی که یک روز به کنار زده می شود. همین انسان است که اگر انسان بخواهد کاری را به تقلید از پیشینیان و نیاکان و اجداد و گذشتگان خود انجام بدهد، به صرف این که این سنت و این عمل را گذشتگان من انجام می داده است، من انجام بدهم و توجه نکنم که به چه پیمانه این عمل عقلانی است و به چه پیمانه این عمل بر اساس آموزه های قرآنی و روایات و سنت اسلامی تطبیق می کند و سازگار است، این گونه عمل نیز عمل صالح و شایسته نیست، عملی به صرف تقلید از نیاکان. زیرا چه بسا نیاکان انسان و گذشتگان انسان عملی را از روی آگاهی و از روی هدایت انجام نداده باشند. به تعبیر قرآن کریم و به فرموده و سفارش این کتاب الهی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انتم و آباؤکم فی ضلال مبین. اگر فکر میکنید و فکر بکنیم در قیامت به فریاد ما میرسن و دست ما را میگیرن اون چه که غیر خداست، بدانیم که اونها پرستش های ما را نادیده میگیرن، نه از اون جهت که کاری بتوانن ولی نادیده بگیرن، بلکه از اون جهت که کاری از دست اونها بر نمی آید و در نتیجه به روایت قرآن کریم اونهایی که انسان در زندگی گاه عملی را به خاطر رضایت اونها انجام میدهند، یعنی برای غیر خدا و به صرف رضایت دیگران، در قیامت اونها نه تنها به انسان یاری میرساند و دست او را میتواند بگیرد، بلکه دشمن میشوند. اون چی که غیر از خداست و انسان میخواهد محبت او را جلب بکند. سیکفرون به عبادتهم و یکونون علیهم ضدا. به زودی اونهایی که شما عمل را به خاطر اونها انجام داده اید و در برابر اونها کرنش و بندگی کرده اید، بندگی شما را منکر میشوند و موضع ضد و دشمنی میگیرند با شما. زیرا اگر بپذیرند که شما را اونها فریب دادن، در حقیقت گناه اونها بیشتر میشود، چون رهبری زلالت گناه همه پیروان خود را در دوش می گیرن و چون این واقعیت در قیامت آشکار می شود، اونها حاضر نمی شوند پیروان خود را دوستان خود بنامند و بپذیرند، بلکه از اونها اظهار بیزاری می کنند. بدین ترتیب چرا انسان کاری را برای کسی انجام بدهد غیر از خدا که اونها نه تنها توانایی دفاع نه در این دنیا و نه در قیامت را از انسان دارند، بلکه خود دشمن و کسانی می شود که کینه می ورزند و ضدیت می کنند با انسان در قیامت و دوری می گزینند از انسانها؟ پس بدین دلیل هم انسان نباید به غیر خدا روی کند و عبادتی را و عملی را برای غیر او انجام بدهند. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج
دوستان گرامی و شنونده‌های عزیز، با دقایق پایانی برنامه در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه لذت برده باشین. اگر مایل باشین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. در صفحات اینستاگرام و فیسبوک هم میتونین به این نشانی ما را همراهی بکنین، @radiodarimashhad. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، بدرود. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل ذي العالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدى أبدا وأمان رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارزا می گیرد، نقاره بنای یارزا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تا آغاز میکنیم. ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمیست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنوندت. باز هم در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با یکی دیگر از برنامه‌های ضربان و باز هم از بهداشت و صحت و سلامت با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران شماره تلفن هایی است که در اختیار شماست و میتونید از طریق این سامانه پیامکی با ما ارتباط داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. در برنامه گذشته ضربان در خدمت جناب دکتر احمد دلبری متخصص طب دوران پیری و سالمندی بودیم که در رابطه با مشکلات و تهدیدهای دوران پیری، راه‌های وقایه و پیشگیری و ای که وقتی جمعیت پیرها در جهان و جامعه در حال زیاد شدن هست، باید چه اقدامات و برنامه‌ریزی‌هایی برای حفاظت از سلامت اونا و مراقبتشان داشته باشیم و خصوص در زمینه آسیب‌ها، شکستگی‌ها و مشکلات جدی اونا. بحث ناقص باقی ماند. امروز هم در خدمت جناب دکتر دلبری هستیم تا همین بحث را ادامه بدیم. درود بر شما بادای دکتر، بسیار خوش آمدین.
با نام خدا بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جنابالی عوامل محترم برنامه و به خصوص پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های عزیزی که پای برنامه نشستند و به این صحبت ها دارن گوش میکنن.
آی دکتر، در مورد مشکل پوکی و کم شدن تراکم استخوان در افراد پیر و سالمند وقتی به عوامل و علت ها میپردازیم، بعضی از علل خب درونی هست، اما یکی از مشکلات شایع مشکل زمین خوردن و افتادن های افراد پیر هست که در محیط خانه، در کوچه و بازار به دلایل مختلف ممکنه که زمین بخورن و این افتادن ها باعث شکستگی ها در نقاط حساس بدنشان شود. شما به عنوان متخصص طب دوران پیری یا سالمندی برای مراقبت از این حوادث و پیشامدها چه توصیه هایی برای خود افراد پیر و همینطور خانواده ها و اطرافیانشان دارین؟
فرمایش سرکار بسیار بجاست و یکی از دغدغه‌های اصلی سالمندان در دوران سالمندی بحث سقوط و عوارض ناشی از اون هستش. سقوط و زمین خوردن در دوران سالمندی که منجر میشه به معنای این نیست که از یه ارتفاعی فرد دچار سقوط بشه. خیلی از مواقع هستش که این سقوط میتونه در یه سطح هموار اتفاق بیفته و فرد از روی تخت به زمین بیفته یا حتی روی توی سطح صاف به زمین بخوره. متاسفانه سقوط تقریبا 30% افراد سالمند در طی یک سال مبتلا به سقوط میشن و زمین میخورن.
بله.
نکته ای که بسیار نگران کننده است این که 25% اونهایی که به زمین میخورن دچار شکستگی میشن و شکستگی که باز بیشتر در عرضم بزرگ شما لگن میبینیم، در اندام فوقانی دیده میشه و در ران دیده میشه. اینها 25%شون دچار این نوع شکستگی ها میشن که تقریبا 50% اونهایی که دچار شکستگی شدن دیگه به زندگی عادی بر نمیگردن. و نکته ای که بسیار نگران کننده است، افرادی که دچار این چنین شکستگی هایی میشن 20-25%شون فوت میکنن و این عدد قابل توجهی هست و عارضه بسیار جدی در دوران سالمندی.
بله.
نکته جالب اینی که همینقدر که این بیماری میتونه سخت باشه، عرضم خطرات جانی داشته باشه، جالبه که 60% علت این زمین خوردن خود فرد سالمند نیست و محیط پیرامون سالمند. محیط ایمنی نبوده و ما باید در دوران سالمندی شرایط محیطی رو به نحوی آماده بکنیم که سالمندان در اونجا احساس خطر نکنند. متاسفانه 70% اونهایی که دچار سقوط شدن در محیط خونه بوده و محیط خونه خب محیطی است که از قبل ما میتونیم پیش بینی بکنیم. اگر بتونیم مناسب سازی درستی انجام بدیم خیلی از این موارد قابل پیشگیری است. منتها توجه نمی کنیم. فردی که تا به حال، چون باز مشکل به این برمیگرده و به اون باور غلطی هستش، وقتی شما میگی تا به حال که زمین نخورده، بله، اما 30% افراد به زمین میخورند. ما باید این آمادگی رو داشته باشیم. محیط خونه، سرویس بهداشتی، راه‌پله‌ها جاهایی هستش که به شدت افراد در معرض سقوط و زمین خوردن هستند. اما ما چقدر توجه کردیم؟ سیستم آشپزخونه‌ای که کابینت‌ها در یه ارتفاع مشخصی از قبل از دوران سالمندی بوده، می‌بینی فرد به 70 سال رسیده هنوز کابینت‌ها در همون ارتفاع بالایی هستش که وقتی می‌خواد خانم یا آقای سالمند وسیله رو از کابینت ورداره مجبور دستشو بکشه و اون تعادلش به هم بخوره. به همین خاطر ما باید حواسمون باشه که شرایط محیطی امن رو داشته باشیم و بیشترین چیز پله‌های غیر ایمن، نور کم، فرش‌های لغزنده، سطح ناهموار، کفش نامناسب، اینها میبینی که از یه دمپایی استفاده میکنه برای سرویس بهداشتی که اولا سایزش نیست، سایز مناسبی نیست، کف دمپایی کاملا سیغله، استکاک لازم رو نداره، منتها توجه به این نمیکنن.
بله.
خب متاسفانه ما کاشی سرامیکی که استفاده میشه برای سرویس های بهداشتی ما، توجه به مسائل دوران سالمندی کمتر شده. به رنگ لاب و بیشتر به این نگاه میکنیم که تاوال کس ات نیفتاده. شما تو حوزه بیماری ها وقتی یه فرد مبتلا به سردرد میشه، چون سردرد داره مراجعه میکنه به پزشک، تب داره مراجعه میکنه، اسهال استفراغ گرفته مراجعه میکنه، اما در این حوزه چون عرضم بزرگ شما تا به حال فرد مبتلا به پوکی استخوان هست اما چون علامتی نداره مراجعه نمی کنه.
بله.
چون تا به حال سقوط نکرده به فکر نیست، در صورتی که ما میتونیم با تعویض یه دمپایی با هزینه حداقلی پیشگیری بکنیم از یه شکستگی لگن یا استخوان ران با اون همه هزینه ها و عوارض جسمی و روحی و روانی که برای خانواده ها میتونه ایجاد بکنه.
آقای دکتر، با توجه به تغییرات و ناتوانی های نسبی در بدن در دوران پیری، من میخوام به نکته اشاره بکنم، این که متاسفانه به دلیل همین مشکلات و تغییرات بسیاری از ماها به خصوص آدم های پیر و سالمند فکر میکنیم که دوران پیری دوران از کار افتادگی، زمینگیر شدن، ناتوانی و ضعیفی کامل هست و یک آدم پیر توان و امکان هیچ کاری را نداره، در حالی که خب اصلا اینطور نیست و دوران پیری خودش میتونه یک فرصت جدید باشه و افراد میتونن با مراقبت ها و اصلاحات در زندگی و محیط و اطراف خودشان باز هم یک زندگی فعال، شاداب و پرتلاش داشته باشن. نظر شما در این رابطه چیست؟
دقیقا به درستی فرمودین. ما باید اول نگاهمون رو به سالمندی تغییر بدیم. متاسفانه الان در سالمندان عزیز ما این نگاه مثبت وجود نداره، در صورتی که من همیشه میگم که سالمندی و بازنشستگی پایان راه نیست.
بله،
فرصتی برای راه‌های نرفته، کارهای انجام داده، اون چیزهایی که می‌خواستی در طول دوران وقتشو نداشتی، پس این فرصتیه. و این که می‌فرمایین خیلی از بیماری‌های دوران سالمندی چون از نوع بیماری‌های مزمن و غیر واگیر هست، قابل پیش‌بینی و قابل پیشگیری است. ما می‌دونیم که افراد 30% دچار، خب می‌تونیم ما یکی از اون 3 نفر باشیم، پس چرا از الان اقدام نکنیم و منتظر باشیم که بیفتیم و وقتی که افتادیم و عارضه‌ای داشت از اون موقع شروع بکنیم؟ اون موقع دیر شده. متاسفانه نکته‌ای که شما فرمودین در اول، عوارضی که میتونه باشه، یکی از عارضه‌های جدی که بحث سقوط داره ترس از سقوطه.
بله،
فرد یه زمین خوردن معمولی داشته اما این ترسه اینقدر درش غلبه پیدا کرده که بعد از اون دیگه استقلال کافی و لازم رو تو زندگی نداره. به همین دلیل باید حتما ما منتظر بیماری نمونیم، حتما بحث چکاب و غربالگری سلامت رو باید برای خودمون انجام بدیم. در دوران سالمندی فرق میکنه. به عنوان نمونه بخوام خدمتتون عرض بکنم، دیگه در دوران سالمندی نباید فرد منتظر علائم دیابتی که تو ذهنش هست، که فرد باید آب زیاد بخوره، ادرار زیاد داشته باشه. چون برنامه ما الان تو بهرانی، میخوام بگم که 50% افراد سالمندی که مبتلا به دیابت هستن خودشون خبر ندارن.
آقای دکتر، یکی از سوالات شایعی که برخورد میکنیم اینه که آیا بیماری و مشکل پوکی استخوان و کاهش تراکم استخوان آیا درمان و معالجه قطعی داره یا خیر؟ آیا میشه که با دارو و دوا این مشکل را رفع کرد و از بین برد یا نه فقط باید کنترل بکنیم بیماری را؟
درمان قطعی نداره. ما انتظار داشته باشیم که یه فردی که درجاتی از پوکی استخوان داره، خصوصا در مراحل شدید و همراه با شکستگی هاست، با مصرف حالا داروی ماهیانه یا هفتگی بعد از 1 سال یا 2 سال درمان قطعی باشه، اینطوری نیست. اما درمانی که انجام میشه بیشتر به نیت این هستش که وضعیت پوکی استخوان از اونی که هست بدتر نشود و این میتونه کمک بکنه.
بله،
هم توی استحکام استخوانی و بحثای ارزم بزرگ شما جانمایی بیشتر کلسیوم در بافت استخوانی خیلی میتونه اینها کمک بکنه.
خب ما همچنان این بحث را با جناب دکتر دلبری ادامه خواهیم داد، اما خب در این لحظه میخواییم که خبر از اتاق فرمان بگیریم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو در.
به نام خدا، دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث داروهای مورد استفاده در اختلالات تنفسی، حالا با محوریت اختلال آسم هست. خب مستحضر هستید که داروهای مختلفی رو ما برای درمان و کنترل حملات آسم استفاده می‌کنیم. من جمله اون داروها داروهایی هستند که به شکل تنفسی استفاده میشن. خب ما خانواده های مختلف داروها رو داریم که به شکل تنفسی استفاده میشن، از جمله کورتیکوستروئیدها یا داروهایی که سیستم آلرژیک و التهابی موجود در ریه رو میتونن تضعیف بکنن و حملات آسم رو شدت و حدتش رو کمتر بکنن. ما داروهای برونکودایلیتور رو داریم، داروهایی که گشاد کننده برونش ها و مجاری هوایی هستن. داروهایی رو داریم که ترشحات دستگاه تنفسی رو کاهش میدن. داروهایی رو داریم که در بیمارانی که دچار عفونت های دستگاه تنفسی هستن به صورت آنتیبیوتیک، یا دارویی رو داریم حتی که برای افرادی که مبتلا به آنفولانزای تنفسی میشن به صورت داروی آنتی وایرال یا ضد ویروس قابل استفاده است. ما داروهایی رو داریم که از اونها انتظار جذب در سیستم گردش خون سیستمیک رو داریم ولی به صورت تنفسی استفاده میشن. الان در واقع این همه داروهایی که به شکل تنفسی عرض کردم رو کاری نداریم، بیشتر میخوایم بپردازیم به خانواده های مختلفی که در درمان و کنترل حملات آسم استفاده میشن. خب داروهای تنفسی رو میتونیم طبقه بندی بکنیم به داروهایی که متر دوز اینهالر یا MDI هستن، مثل اسپری های معمول که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو از اونها به شکل فعال خارج میشه، مثل همون اسپری سالبوتامول اصلی که در کنترل حملات حاد استفاده میشه، و داروهایی که به شکل پودر هستن و به شکل فعال داروی از اونها خارج نمیشه، و وقتی که ما کپسول دارو رو در دستگاه قرار میدیم و اون رو با استفاده از روشی که این روش رو باید از همکاران داروساز بنده مطلع بشید که به چه شکلی باید دقیقا استفاده بشه، اون کپسول شکسته میشه و اون پودر آزاد میشه و با تنفسی که بیمار انجام میده اون پودر آزاد میشه. حالا امروز من سعی میکنم بیشتر موضوع بحث استفاده از داروهایی که شکل اسپری مترد رو دارن مطرح بکنم که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو آزاد. خب روش اصلی استفاده از این داروها به این ترتیب هست که بیمار ابتدا باید اسپری رو خوب هم بزنه. هم زدن اسپری منجر به این میشه که پروپیلنت یا اون ماده حامل دارو به خوبی با دارو دوباره به صورت یک نواخت مخلوط بشه. بعد از اینکه هم زد درب اسپری رو باید برداریم. اینجا حالا دو موضوع پیش میاد، ممکنه که ما استفاده بکنیم از اسپیسر یا همون آسمیار، دستگاهی که کمک میکنه برای استفاده از آسم، یا نه میخوایم همون اسپری رو به صورت مستقیم استفاده بکنیم. اگر میخوایم به صورت مستقیم استفاده بکنیم باید اون قسمت دهانی اسپری رو در داخل دهان قرار بدیم، دندان ها رو به صورت محکم دو طرف اسپری قرار میدیم، همزمان با یک دم عمیق و ملایم یک پاف رو انجام بدیم، و بعد از این که دم عمیق و ملایم خودمون رو ادامه دادیم و تمام شد حدود 10 تا 15 ثانیه صبر بکنیم و بعد بازدم خودمون رو انجام بدیم. این روش استفاده نیازمند دو نکته مهم هست، یکی همون 10 تا 15 ثانیه صبر کردن پس از استفاده از اسپری، و نکته دوم یک برقراری نظم زمانی بین زمانی که اسپری رو میچکونیم و فشار میدیم و زمانی که یک دم عمیق و ملایم رو داریم انجام میدیم. اگر این کوردینیشن و ارتباط زمانی مناسب رو بیمار نتونه انجام بده، ممکن هست که مقدار زیادی از دارو ته حلق هم باشته بشه و یا به بافت هدف خودش که برونش ها هست نرسه. در این صورت پس نیازمند یک آموزش دقیق به بیمار هستیم برای استفاده از این اسپری.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز ضربان. سپاسگزاریم که شما عزیزان شنونده هم همچنان با ما همراه هستید. برنامه رو شنیدید. ما در بخش اول در خدمت جناب دکتر احمد دلبری، متخصص طب دوران پیری و سالمندی بودیم و در مورد عوامل خطر درون بدن افراد پیر مثل پوکی و کم شدن تراکم استخوان و همینطور خطرهایی که در محیط خانه، کوچه و بازار اقش را تهدید میکنه صحبت کردیم. همچنان با ما همراه باشید. ما میخواییم که گفتگوی ما را با جناب آقای دکتر دلبری ادامه بدیم. آقای دکتر، اگر کسی در طول زندگی شیر و لبنیات به طور مناسب مصرف نمیکنه، ویتامین دی هم مصرف نمیکنه و هنوز هم به پیری و سالمندی نرسیده، آیا ای افراد که ای کارها را منظم انجام نمیتن و مراقبت و پیشگیری نمیکنن، شما به اینا چه توصیه هایی دارید؟ زمینه ای که خب ای افراد در سنین و پایین تر مشکل و دردی هم ندارن.
خب توصیه اکیدیم که میشه این که از دوران جوانی و میانسالی به فکر باشن و منتظر نباشن. اگر الان علائم و عوارضی از این بیماری ندارند پس مشکلی ندارن. خب خدمتتون عرض کردم که ما استخوان سازیمون بیشترین مرحلهش تا 20 سالگی هستش و تا 40 سالگی تقریبا به یه ثباتی میرسه. ما تو این مدت اگه نتونیم و اندازه کافی اون تراکم استخوانی مورد نیاز دوران سالمندی رو تأمین بکنیم، قطعا در آینده مشکل خواهیم داشت.
بله.
و در این دوران میگن که 800 تا 1000 میلی گرم روزانه باید کلسیم مصرف بکنند. البته این هرچه به دوران سالمندی میرسی این میزان بیشتر میشه و معمولا در دوران سالمندی این میزان به 1000 تا 1500 میلی گرم میرسه. با توجه به این که هم جذب کلسیم کمتره تو اینجا، هم ارزم بزرگشون تخریبش بیشتره، به همین دلیل تا جایی که امکان داره در دوران جوانی و میانسالی به نحوی باید تأمین کرد اون استحکام مورد نیاز رو برای پیشگیری از استوپروز، پوکی استخوان و شکستگی های ناشی از اون.
خب آقای دکتر، این عوامل خطر چه چیزهایی است و ای که آیا ما میتونیم اونا رو حذف کنیم؟ میتونیم از ایجاد و ظهور ای عوامل خطر جلوگیری به عمل بیاریم؟ میتونیم ای عوامل خطر رو کنترل و مهار بکنیم تا به شکستگی و همینطور سقوط و زمین خوردن دچار نشویم؟
خب من با توجه به این که این بیماری علائمی نداره و معمولا وقتی دچار عارضه شکستگی شده باشه خودشو نشون میده، میخوام شنوندگان عزیز رو نسبت به این موضوع حساس بکنم که ما اگر جزء این افراد بودیم احتمال این که دچار شکستگی در آینده بشویم هست، احتمال این که دچار پوکی استخوان بشویم هست. پس ما حواسون به این باشه. اولا افرادی که بالای 60 سال هستن،
بله،
زنانی که دچار یائسگی قبل از 45 سالگی شدن، اینها بیشتر دچارن. افراد خانم هایی که تعداد زایمان های زیادی داشتن و فاصله زایمان کمتر از 3 سال بوده، افرادی که به هر دلیل تحرک لازم رو ندارن و ورزش نمی کنن، اونهایی که رژیم غذایی کلسیوم کم دریافت می کنن، ویتامین دی و نور خورشیدی کمی دریافت می کنن، سیگاری ها، اونهایی که سابقه خانوادگی پوکی استخوان دارن، افرادی که از داروهای مثل کورتونها، لیتیوم، داروهای ضد سر مصرف میکنن، افرادی که دچار بیماریهای مثل پرکاری تیروئید هستن یا پرکاری یا دچار سندروم سوء جذب هستن، اینها باید حواسشون باشه. افرادی هن که احتمال پوکی استخوان در اینها زیاد هست و باید قبل از اینکه دچار عوارض شکستگی بشوند برای چکاپ باید مراجعه بکنند.
بله.
اما در رابطه با سقوط که باز در اینها بیشتر دیده میشه، گفتم که 50-60% برمیگرده به محیط خونه. ما حواسون باش، محیط خونه باید امن باشه برای تردد سالمندان. از نظر عواملی که مرتبط با خود فرد هست، سالمندان عزیزی که داروهای خواب‌آور مصرف میکنن متاسفانه در اینها میزان سقوط و زمین خوردن 6 برابر افراد دیگه است.
بله.
پس این حواسمون باشه. اونهایی که دچار اختلال بینایی هستن، اونایی که بیماری آلزایمر دارن، بی اختیاری ادرار و رفتن به دستشویی در شب دارن، کاهش فشار پیدا، اینها همه عواملی هست که ما باید حواسمون به این باشه که ما میتونیم جزء اون 30% باشیم که دچار سقوط میشه.
امروزه بیماری های قلب و عروق عمده ترین عوامل مرگ و میر در جهان محسوب میشن. حالا با توجه به اهمیت سلامت قلب، آیا شما خوراکی های مضر را برای این عضو حیاتی میشناسید؟ متاسفانه بیماری های قلبی در حال گسترش و شیوع هستند، اما پرفشاری خون و کلسترول بالا دو عامل اصلی بیماری های قلبی محسوب میشن، البته در حال حاضر. برخی از افراد جامعه به طور ژنتیکی مستعد بیماری های قلبی هستند، اما بقیه افراد هم به صورت اکتسابی میتونن دچار بیماری های قلبی بشن. اون چیزی که مهمه اینه که با رژیم غذایی مناسب میتونیم از اکثر بیماری های قلبی به راحتی جلوگیری کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حسین‌زاده هستم، پزشک و دکترای تخصصی تغذیه، و موضوع برنامه امروز در خصوص تغذیه و بیماری های قلبی و عروق است. یکی از بیماری‌های شایع که متأسفانه میزان مرگ و میر بسیار بالایی در کشورهای مختلف داره، بیماری‌های قلبی و عروقی است. احتمال بروز بیماری‌های قلبی و عروقی در جامعه فعلی متأسفانه رو به افزایش هست. و یکی از دلایل پیش‌زمینه‌ای اون مرتبط میشه به شیوه زندگی افراد. متأسفانه رژیم غذایی غلط، اگر کنار اون ورزش و فعالیت بدنی رو هم در نظر بگیریم و به علاوه اون شیوه زندگی به هر صورت زندگی ماشینی رو در نظر بگیریم، میتونیم به این جنبندی برسیم. هر کدوم از اینا رو اگر بتونیم تصحیح بکنیم میتونه در کاهش ریسک بروز بیماری قلبی و عروقی به شدت مؤثر باشه. به خاطر همین در نحوه دریافت مواد غذایی باید دقت لازم صورت بگیره. از یک طرف میزان کالری یا انرژی دریافتی که متاسفانه با توجه به فعالیت بدنی کمتر و شیوه زندگی ماشینی که همه ما با اون روبرو هستیم، متاسفانه میزان دریافت کالری یا انرژی با میزانی که باید سوخته بشه و هزینه بشه در داخل بدن متعادل نیست و این افزایش دریافت کالری و انرژی منجر به این خواهد شد که فرد دچار اضافه وزن و چاقی بشه. به شکل ساده یکی از توصیه های معمول ما استفاده از لبنیات هست، ولی کنار لبنیات توصیه میکنیم که لبنیات کم چرب استفاده بشه. یعنی اگر در یک رژیم غذایی معمول بهش نگاه کنیم، طبیعتا توصیه میشه که اگر از لبنیات داریم استفاده میکنیم و توصیه به این امر هست، حتی امکان از لبنیات کم چرب، شیر کم چرب و ماست کم چرب استفاده بشه. پنیرهای پروسس شده یا خامه ای کمتر استفاده بشه. استفاده کردن از اسیدهای چرب ترانس که مهمترین و بزرگترین عامل گرفتگی بیشتر عروق هست، که در بسیاری از غذاهای آماده شما میتونین اونو پیدا بکنین، باید به حداقل برسه. گفته میشه که اگر میزان دریافت اسیدهای چرب ترانس در حد بسیار کمی افزایش پیدا کنه، میتونه احتمال بروز بیماری‌های قلبی و عروقی رو چندین برابر افزایش بده. اون چیزی که ما در غذاهای آماده داریم میبینیم، در میان وعده هایی که داریم استفاده میکنیم میبینیم، در چیپس و پفک هایی که عملا به عنوان بعضی از میان وعده ها در اختیار نوجوانان و کودکان ما قرار میگیره، در کیک های آماده و یا محصولاتی که نیاز هست برای اینکه مدت طولانی تری در بازار بتونه بمونه، از اسیدهای چرب با ترانس بالا داره استفاده میشه متاسفانه در ترکیب اونها. همه اینها ریسک بیماری قلبی و عروقی رو افزایش میده. کنار اون توجه به استفاده کردن از بعضی از منابع غذایی که میتونن کمک کنن برای حفاظت عروق، از جمله مصرف امگا 3. نشون داده شده در جوامعی که از ماهی استفاده میکنن، مخصوصا ماهی های چرب، طبیعتا ریسک بیماری قلبی و عروقی کمتر هست. در جوامعی که از زیتون و روغن زیتون بیشتر استفاده میکنن، احتمال بروز بیماری قلبی و عروقی کمتر هست. در منابع گیاهی اگر توجه داشته باشیم، استفاده کردن از مغز گردو که خودش به عنوان یکی از منابع امگا 3 محسوب میشه، خودش میتونه کنترل کننده میزان آتروسکلروز یا تنگی عروق بشه. همه اینها کنار هم دیگه و در کنار اون فعالیت بدنی و ورزش میتونه کمک کننده باشه در پیشگیری از بیماری‌های قلبی.
کم تحرکی، چاقی و اضافه وزن، دیابت، استرس روحی روانی، استفاده از الکل، استعمال دخانیات، استفاده از غذاهای فراوری شده و فست فودها، همگی و همه مستقیم به سلامت قلب این عضو حساس ضربه میزنه.
با پایان برنامه امروز ضربان رسیدیم. سپاسگزاریم از جناب دکتر دلبری. تشکر میکنم از شما عزیزان شنونده و خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک از علاقمندان برنامه داستانهای تمثیلی دعوت میکنم که با این برنامه همراه شوند. مدت این برنامه 15 دقیقه است.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستانهای تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان ربکا، قسمت پنجم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدید که جنی با مرد پیصداری به نام ماکسی آشنا میشه و خیلی زود به همدیگه وابسته میشن و علاقمند. ماکسی از جنی خواستگاری میکنه و جنی هم جواب مثبت میده. بعد از ازدواج ماکسی او را به قصر خودش میبره که در نزدیکی لندن است. جنی وقتی وارد قصر میشه از کلان بودن و شکوه قصر جدکه میخوره. او یک خدمتکار ساده بوده و هیچ با این فضاها آشنایی نداشته. بعد از ورود به قصر متوجه میشه که خدمتکارای قصر چندان که باید از او خوششان نمیایه. همه خدمتکارا به شدت به ربکا متعهد هستند و قصر همو قسمی نگاه کردن که ربکا بوده. ربکا همسر سابق ماکسی بوده که حدوداً یک سال پیش به دریا رفته و دیگه بر نگشته. جنی هر زمان میخواه که در مورد ربکا با ماکسی گپ بزنه، ماکسی خفه میشه و جوابش نمیده. او از جان دوست ماکسی در مورد ربکا پرسان میکنه و جان برش میگه که ربکا زن بسیار قدرتمندی بوده که تمام خدمه قصر او را به شدت دوست داشتن. این تعریف ها از ربکا باعث میشه که جنی احساس کم بود داشته باشه و بخواهی که سعی کنه یک قسمی خودش در قصر مطرح بسازه. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
سلام خانم، وقت بخیر.
آه سلام.
من دیوید هستم. شما باید همسر جدید ماکسی باشین، درست است؟
بله، من جنی هستم.
از دیدنتون بسیار خوش هستم خانم. من بچه کاکای ربکا هستم. امروز با ماکسی وعده داشتم، مثل که رفته لندن.
بله، چند روزی میشه که رفته لندن. آلی چرا اینجا ایستاده هستی؟ بفرمایین داخل قصر. بفرمایین تا از خودتان پذیرایی کنیم.
نه تشکر، من این باغ بیرون از قصر بسیار خوش دارم. همیشه با ربکا اینجا قدم می زدیم.
بسیار خوب، هر قسمی که خودتان راحت هستی.
شما زندگی در یک قصر زیبا لذت میبرین؟ همه چیز خوب است؟
چی بگویم؟ چند روزی بیشتر نمیشه که آمدیم اینجا. هنوز عادت ندارم به اینجا.
برای خودتون باید خیلی همه چیز تازه باشه. دو قسمی که شنیدیم خودتون یک خدمتکار ساده بودیم.
درست است.
فکر نمیکردم ماکسی بعد از ربکا بخواید دوباره ازدواج کنه. نمیفهمم شنیدین یا نه، ماکسی به شدت ربکا را دوست داشت.
راستش ماکسی در مورد ربکا اصلا گپ نمیزنه. خوش نداره که اسمش در خانه آورده شده.
جالب است. شما اسب سواری هم میکنین؟
نه نخیر.
میدانین ربکا یک اسب سفید بسیار زیبا داشت. از وقتی رفته هیچ کس نتونسته سوار اسبش شوه. نه فقط آدم ها، که حتی حیوانات هم عاشقش بودن.
از وقتی که آمدیم به این قصر همگی یک بند از ربکا گپ میزنن.
ربکا زن فوق‌العاده‌ای بود. ما همراهی هم خیلی رفیق بودیم.
شنیدیم که ربکا دوستای زیادی داشته.
ده یک سالی که ربکا رفته این قصر چوپ چوپ است و سوت و کور. میفهمی همیشه مهمانی های زیادی داشتیم. آدم های زیادی به این قصر رفت و آمد میکدن. خودتان مثلی که خیلی اهل مهمانی نیستین.
چرا؟ مام خوش دارم. یک مدت که تیر شوه حتما مهمانی رو میگیرم.
اوه سعی کنین، خدمتکارای قصر طرف سعی میکنن. دروتی هم هست.
بله
دروتی زنی خوبیست، کارهای قصر پیش میبره. راستش وابستگی زیادی به ربکا داشت. فکر نمیکردم بدون ربکا زنده بانه.
بله مثل ای که کلگی به ربکا وابستگی داشتن.
از همه بیشترم ماکسی.
نمیدنستو.
خب من با اجازتان باید برم.
بسیار خوب، با ماکسی میگم که شما آمده بودین دیدنش.
بهتر است که درباره من به ماکسی چیزی نگویین.
چرا؟
چون ماکسی آمدن ما به یک قصر ممنوع کرده. تا به حال عصبانیت ماکسی را ندیدین. شبیه یک حیوان درنده میشه. خوش ندارم او را یک قسمی ببینم.
چرا با من نگفتین که شما با ماکسی رابطه تان خوب نیست؟
آخرین بار درست بعد از مرگ ربکا ماکسی را دیدم. با هم جنگ کردیم. بهتر است نفهمه ما هم دیگر را دیدیم و با هم گپ زدیم.
تشکر، خوشم است.
راستی کسی دوروبر را برتان نشان داده؟
دروتی قصر را برم نشان داده.
نه منظورم داخل قصر نبود، یه اطرافه.
نه کسی نشان نداده.
بسیار خوب، بریم که من برتان نشان بدم.
اوه نه تشکر.
حالی که یه همه را آمدیم پروا نداره. راستی با ربکا همیشه یه اطراف قدم میزدیم. به یاد قدیم. بیاین جینه، بیاین، بیاین دیگه.
ماکسی، عزیزم، چرا بی خبر رفتی؟ نمیدونی که چقدر تشویش خودت داشتم؟
خب گوش کن، بعضی کارا یک دفعگی پیش می آیم دیگه عزیزم. تو خودت خواب بودی، دلم نامد از خواب بیدارت کنم. فهمیدی؟ بیا داخل، دروازه باز است، بیا.
سلام آقا، روز بخیر.
سلام دروتی.
آقا، صبحانه تان تیار است، باید گشنه باشین شما در این وقت.
بله، بسیارم مانده استم، خوش دارم بعد صبحانه استراحتم بکنم.
می بخشین آقا، باید یک چیزی رو براتون بگویم.
چی شده دورتی؟
آقا دیروز وقت خودتان در قصر نبودین، دیوید آمده بود اینجا.
چی؟ دیوید؟
بله آقا.
مگه من نگفته بودم حق نداره پایش در قصر بانه؟ چون اجازه دادن بیای داخل؟ چرا؟
داخل قصر نامد آقا، همون بیرون قصر با خانم قدم می زدم.
بله؟ درست شنیدم؟
بله آقا.
با خانم؟
بله آقا.
جنی؟
بله.
چی میگه جنی؟ تو با دیوید قدم زدی؟ تو همراه او بی‌شرف گپ زدی؟
ماکسی آرام باش، من خوره نمیشناختم.
چطور توانستی به من خیانت بکنی؟ ها؟
خیانت؟
بله خیانت.
منظوری چی است؟
به خدا قسم زندهش نمیمانم. چطور به خودش اجازه دادم یک دفعه دیگه پاشو دملاک مبانه؟ برش گفته بودم یک دفعه دیگه دوروبر ببینمش با تفنگ میکشمش، یک مرمی حرامش میکنم.
خب آقا، من باید برم پایین و در اتاق پذیرایی منتظر شما هستم. با اجازه آقا.
میفهمیدم هیچ وقت نباید خودت در قصر می آوردم. جای تو اینجا نیست جنی، فهمیدی؟
ماکسی عزیزم، من نمیفهمم که چرا اینقدر عصبی شدی. من خود نمیدونستم او آدمی که نمیشناختم.
چطور تانستی با او گپ بزنی؟ من از دیوید متنفر هستم جنی، نمیدونی چقدر مرد شیاده.
با خدا من نمیدونستم، نمیشناختمش. هیچ کدام از این خدمتکارا به من نگفتن که من گپ نزنم.
بس دیگه نمیخوام بشنوم چیزی. مرا ناامید کردی جنی.
ماکسی
بس است، کفایت میکنه، نمیخوام دیگه چیزی بشنوم. بس است.
تو چرا این کارا با ما کردی ها؟
از چی گپ میزنی؟
خودت بهتر میفهمی که از چی گپ میزنم. چرا این کارا کردی؟ من خودم دیدم که با دیوید گپ زدی و خیلی هم با هم دیگه خوب بودین.
البته که با هم خوب بودیم. دیوید آخه دوست صمیمی رو به کا بود.
تو فقط میخواستی مرا پیش ماکسی سنف کنی ها؟ پلانتون همی بود میفهمم.
بسکو خانم، من کارای بسیار مهمتری دارم. چرا باید با شما فکر کنم؟
من توقع داشتم که تو با من کمک کنی،
ولی شما هیچ وقت از من کمک نخواستی.
اوه خدای من، اگر همیاری از تو کمک بخوایم چی؟
با کمال میل حاضر هستم بر شما کمک کنم.
بسیار خوب، حالی برم بگو که باید چی کنم. ربکا چی میکرد که کلگی دوستش داشتن؟ همه درباره ای صحبت میکنن، تو برم بگو.
خوب گوش کن، هیچ کس نمیتونه ربکا شوه. نباید خودتان با خانم ربکا مقایسه کنین که اصلا قابل قیاس نیست.
عجب، خوش دارم که یک کمی فضای خانه عوض شده.
فکر میکنم بهتر از شما یک مهمانی برگزار کنین و دوستا و آشناهارم دعوت کنین. این قسمی با شما مشنا میشن. یک سالی میشه که در این قصر هیچ مهمانی برپا نشده، هیچ خوشی اینجا نامده، پس توی کار بکن.
بسیار خوب، مقدمات یک مهمانی کلان انجام بده. خیلی زود.
بله، قبل از هر چیز باید یک کالای بسیار مقبول و شکیل بر خودتان تهیه کنین تا در مهمانی مثل ماه بدرخشین.
چه قسمی میتونم این کالا رو تهیه کنم؟ از کجا؟
اونم تشویش نداشته باش خانم، من برتون کمک میکنم. قول کمک برتون دادم، یادت که نرفته. خانم ربکا همیشه در مهمانیایی که داشت زیباترین و بهترین کالاها رو در جان خود میکرد. به به، قد و اندامم که داشت خیلی هم دهش خوب معلوم میشد. اینطور خوب معلوم میشد که تا مدت ها در مورد کالای خانم بین خانما گپ زده میشد، تبصره میشد.
بسیار خوب، تشکر دروتی، قدر در مورد ربکا گپ نزن.
تشویش نداشته باش خانم، من خودم همه کارا رو انجام میدم.
میگم جنی، امروز هوا بسیار خوب است نه؟
خوب است، فقط یک کمی خنک شده.
خب بله، پاییز از راه میرسه.
راستی ماکسی.
بله؟
میخواستم که یک مهمانی بگیرم.
چی؟
شنیدم که قبلا دقیقه از مهمانی های زیادی گرفته میشدم، ما میخواستم که یک مهمانی بگیرم.
عزیزم، من هیچ از مهمانی و بیر و بارک خوشم نمیایم. اصلا باور کن چطور برات بفهمانم، ایده خوبی نیست.
ولی ماکسی، ما با دروتی گفتیم که کارش انجام بده.
از راستی میگی؟ حداقل با ما مشورت میکردی عزیزم.
میبخشی عزیزم، فکر نمیکردم که مخالفت کنی. در این مدت کمی که در این قصر آمدیم با کسی در ارتباط نبودیم. میدانی هیچ دوستیم ندارم، گفتم یک کمی هوایم دیگه شد.
بسیار خوب، به خاطر تو با این مهمانی موافقت میکنم، پروا ندارم.
تشکر عزیزم.
Thank you.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از رادیو دری. دعوت میکنیم که در ادامه برنامه ایران گشت را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راگم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چما را خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خود دم بیزن سخری لیاسی
نز بنده روندم، خوشانمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنان خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هست.
ایران گشت
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. در میان افسانه‌های سرزمین ایران، این بار سری به افسانه یک عقاب سنگی می‌زنیم. عقابی که روزگاری در آسمان مشغول پرواز بود، اما یک روز خسته از پرواز در میانه یک دشت که از قضا این روزها یک کویر خشک و تشنه است فرود آمد. عقابی غول پیکر در حد و اندازه‌های یک کوه مرتفع که پس از فرودش برای همیشه تبدیل به یک تکه سنگ شده است. حالا سال هاست که این عقاب سنگی را عقاب کوه می نامند. ایران عزیز سرزمین شگفتی ها و عجایب است که هر برنامه ما با یکی از زیبایی ها و عجایب آن در گوشه و کنار این سرزمین پهناور که شاید تا حالا درباره آن نشنیده باشید شما را آشنا می کنیم. امروز می خواهیم شما را با عقاب کوه آشنا کنیم. همراه ما باشید. عقاب تفت کوه مرتفع و بلند بالاست که شکل یک عقاب کوهستان عظیم و جستر به خود گرفته و بالهایش را بر سطح دشتی وسیع شاهانه گسترانیده است. عقاب کوه در یزد و روستای فراشاه قرار دارد و از سر کوههای استان یزد با ارتفاع حدود 2000 متر می باشد. این کوه علاقمندان فراوانی دارد و بسیار مناسب ورزش کوهنوردی است. 5-6 کیلومتر بعد از تفت نرم نرمک